أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الرواية است از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در آنچه محبوب مجلسی در بهار روایت می کند: ما آمن بالقرآن من استحل حرامه. حالا این استحلال حرام ظاهرا مراد این است که حلال بداند حرام را، نه صرف ارتکاب حرام. چون ممکن است کسی مؤمن به قرآن باشد، منتها مسامحتاً لغزشی داشته باشد، که در قرآن کریمم اصحاب اللمم مورد بخشش الهی قرار میگیرند. برابر اون چه آمده است: الا اللمم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. که لمم همین معاصی خردی است که غالب انسان ها در رفتارهای روزانه شون گرفتار میشند و ما معمولا ناشی از تسامح یا غفلت. ولی استحل حرامه این که حرام خدا رو کسی حلال میده، که از مصادیقش همین چیزهای سیاهی تو این روزها ما گرفتاریم. واقعا طرف امامه به سر است و میگوید که نهی از منکر بلید واجب نیست. نهی از این که میگه این حرفایی که میزنن که حرامه، بله، حجاب اجباری و این که را زحمت بکشن که بله در زمان رسول اکرم نمیدنم چی کی آمدن به زور کسی رو با حجاب کنند، اینطور نیست. اولا در اون زمان ها یک مورد شما بیارید که بی حجابی، علناً بی حجابی کرده باشه، در رسول اکرم در برابرش سکوت کرده باشه، اینو شما باید بیارید، نه اینکه بیاد بگید که در زمان رسول اکرم سابقه ندارد یا اتفاق نیفتاده است که به با استعمال قدرت یا با اعمال قدرت جلوی بی‌حجابی رو گرفته باشه. اول بگید بی‌حجابی کجا اتفاق افتاده در زمان رسول اکرم، اینو دلیلش رو بیارید که نه، رسول اکرم در برابر این بی‌حجابی سکوت کرده، اعمال قدرت نکرده. این رو باید بیارید، این گرفتاری هایی که ما داریم از این آخوندهای بی سوادی که تریبون به دست میشن، گاهی هم بهشون موقعیت میدهند اصلا عمدن قرها. این در این حد سواد نداره که بفهمه که اگر بخواهد اثبات کند عدم وجوب نهی از منکر بلید رو نسبت به مسئله بی حجابی جهری، باید بره مورد پیدا کنه که در زمان رسول اکرم یا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه یه جا یه زن بی حجاب جهری آمده بوده تو خیابون را میرفته هر ساعت خدمت شما که، و رسول اکرم جلوش نگرفت. اینو باید بیه اثبات کنه. اونجا خود بی حجابی نبوده که بهایی بیاد بگه که رسول اکرم چرا جلوش نگرفت، جلو چی رو بگیره، جلو بی حجابی که نبوده که بگیره. این یک نکته. نکته دیگر این که میگر از مسلمات نیست که مراحل ثلاثه امر معروف و نهی از منکر رو همه در روایات ما متواتره، چون بین تمام مسلمین روایاتش متواتر است که من را منکم منکرن فلیغیره، اول فلیغیره بیده، یعنی چه فلیغیره بیده؟ مراد از دیت که اینجا ید دست من و شما که نیست، مراد ید یعنی به قوه، ید اینجا یعنی قوه، با سلطان، با قدرت. ولی یغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، حالا بلسانه هیچم نمی کنه. و این گرفتاری بزرگی است که ما داریم. ما آمن بالقرآن من استحل حرامه، حالا هرچی هم قرآن بخوانی، هرچی هم آیه بخوانی، هرچی هم این برون بر صحبت از قرآن کنی، اما وقتی حلا حرام خدا را که عبارت از منکرات الهی بشه، این رو کسی بگوید که نه واجب نیست نهی از منکر بلید، باید بذاریم خودش منکر خود به خود از بین بره، این از منکرات خود این حرف آدم بگید که واجب نیست نهی از منکر بلید، نصفش هم میدارن نجا به اجبدی. به هر حال امیدواریم خدای متعال ما رو هدایت کند و تعارف هم نداره خیلی از این گرفتاری هایی که ما توی جمهوری اسلامی داریم، نشأت گرفته از عدم رعایت موازین شرعی است در همه این عرصه ها، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه خانواده، تحت عنوان کارشناسی حرام رو حلال میکنن، حرام رو حلال میکنن، حالایی حلال رو حرام میکنن. سالهای سال اینا مسئله کنترل موارد رو اجباری کردن توی این مملکت، اجباری کردن، میرفتن تو روسته ها زنها رو عقیم میکردن، عقیم میکردن، به اجبار عقیم میکردن. سالها قریب 20 سال توی این مملکت نسل پوشی که توی این مملکت راه افتاد تو هیچ جای دنیا سابقه نداره، هیچ جای دنیا به این شکل. زن میرفت توی بیمارستان برای وضع هم در همیشون میبست، مردا رو عقیم کرد، زنها رو عقیم کرد، حالا پیش پشیمون شد. همون روز ما گفتیم آیه صریح هست ولا تقتلوا اولادکم، جایی دارد من املاق، جایی دارد خشیته، این دو جوره. ولا تقتلوا، اونجایی که من املاق دارد یا نحنو نرزق کم و ایا، از فقر بچه کشی نکنید. یک جا دارد خشیت املاق، از خشیت فقر بچه کشی نکنید. لا تقتل اولاد خشیت نحنو نرزق هم و ایا، قد دقت در قرآن کریم که فرق از بین نحنو نرزق کم و ایا هم، اینجا من املاق داریم، و بین نرزق هم و ایا کم، اینجا خشیت املاق. این همه تأکید. قد خسر الذين قتلوا اولادهم بغير علم حرموا ما رزقهم الله افتراء عليه قد ضلوا وما كانوا مهتدين. این همه آیات. خیلی از گرفتاری های ما نشأت گرفته از سلطه تکنوکرات ها بر مجاری امور مملکت و توجیه های به اصطلاح علمی ولی در حقیقت غیر علمی، توجیه های برخواسته از تفکر غربی، این توجیه ها رو آوردند و ضرورت درست کردند. موضوع ضرورت، اینجا ضرورت داره، پس اینجا ضرورت داره، اضطرار داریم، اضطرارهای بیخودی. به هر حال بحث ما در روایات داله یا روایاتی که یستدل بها لاثبات حجیت خبر ثقه در موضوعات، به 13 روایت ما پرداختیم، یا 12 روایت، روایت 13 هم رو ظاهرا متعرض نشدیم. روایت 13 هم دیگه دو سه روایت بیشتر نداریم، هم 15 روایت، روایتی که با تتبع به دست آمده که میتوان به این روایات برای اثبات حجیت خبر ثقه به استدلال. روایت 13 هم روایتی که مرحوم صدوق روایت میکند، به اسنادهی عن صفوان بن یحیی عن عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم إنه قد طلع الفجر. یک مؤمنی و جمعی اینا در خانه ای در اتاقی سحری میخوردن روز محرم از آن سحر محرم از آن خیال میکردن که هنوز فجر طالع نشد. یکی از اینها آمد بیرون دید فجر طالعه، خبر داد انه قد طلع الفجر. فکف بعض و ظن بعض انه یسخر فاکل. خب بعضی به حرفش عمل کردند و خب دست کشیدن از غذا. بعضی ها گفتند این دست شوخی میکنه، کوتا مثلا پرج تاله میشه پرزن. ادامه دادن بخوردنشون، خیال کردن به شوخی میکنه. فاکل، این فاکل نخ نیامده بعد که خب این بعد معلوم شد که نخیر پرج تاله بوده، به این راست گفته. قال یتمو و یقضی، یعنی هم باید روزش رو بگیره اون روز و هم بعد قضای اون روز رو بگیرد. این روایت در وسائل الشیعه است، جلد دهم. اگر گفتن که ما جلدم بگیم و صفحه هم بگیم، جلد دهم صفحه 118 ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 47 حدیث شماره 1. استدلال به این روایت تقریبا چنین است که این که میفهمد یقوی باید قضا کنه، وجهش چیست که قضا کنه؟ وجهش این است که این تنها وجهی که وجوب قضا دارد این است که خب باید به حرف اون شخصی که گفت داره الفاظ بند عمل میکرد، باید ترتیب اثر میده، ترتیب اثر نمید است و سجمع دیگه یجب علیه القضاء. اگر حرف او گفت قد طلع الفجر او حجت نبود، وجهی برای وجوب قضا وجود نداشت. پس استدلال به این روایت به این تقریب است. ما اشکال داریم به این استدلال، یعنی تقریب کافی نمیدونیم در استدلال. چرا؟ چون این انه قد طلع الفجر، طلوع فجر که محسوسیه. وقتی این خبر داد طلع الفجر معنیش نیست که او هم اگه ملتفت بود خوبی فهمی که فجر طالعه، علم برش خواسته. یعنی اگر نبود که این خیال کرد شوخی میکنه، ولی این خبر فی نفسه خبر موجب علم. اومده بیرون نشسته تو خونه، تو اتاق نشسته، شما در بستی تو اتاق، یکی چون اومد بیرون گفت فجر طالع شده، یکی گفت آفتاب زده. خب این کسی که نشسته تو اتاق، وقتی کسی میاد بیرون یکی آفتاب زده، خب بهش علم حاصل میشه که برای آفتاب زده دیگه، چنین محسوسی. جای دروغ گفتن و جای عمل بر خلاف نیست که اینجا. اینجور خبر موجب علمه. چون خبر موجب علم است، لذا خب باید بهش عمل میکرد. مثلا یه همچه چیزی در خلاصه علت این که این خبر در اینجا ترتیب اثر برش داده شده و گفته شده باید ترتیب اثر بهش داده بشود، چون خبری که فی ذاته خبر موجب علمه، خبر علم‌آوره. اینجا حجیتش نه از باب تعبده، نه از باب اینکه چون خبر واحد است حتی لولم موجب علم باید بهش عمل کنی. معنی حجیت اینه، یعنی حجیت این است که اگر علم آورم نباشه باید بهش عمل کنم. خب این خبری که در اینجا آورده شده خبر موجب علمه، طلع الفجر است. طلع الفجر یه چیزی که رو همه محسوسه، برای همه میاد. خبر موجب علم است و لذا است که به این دوات هم نمیشه استدلال. نه، میگه خیال کرده که او داره مسخره، خیال کرده خیالش. خیال کرد، اما خبر خبر علم آوره.
همین دلیلی که علم آور نیست
جان،
همین دلیلی که علم آور نیست،
خیال کرد.
اگه علم آور بودی
خیال نمی‌کرد، علم آور است ولی خیال میکرد. این خبر فی نفسه علم آور، او خیال میکرد که او در این اخبار دارد مسخره میکند. این که معنیش نیست که علم آور نیست، خود این خبر فی نفسه علم آوره. این ظن مسخره، این مسخره کردن به عبارت دیگر، ما یه بحث مفصلی داشتیم در اوائل مباحث الفاظ در باید دلالت‌های فعلی و دلالت‌های قولی، اینا دو جور دلالت هست. ما یه دلالت قولی داریم، خب این قولش دال هست یا دال نیست. یه مسئله دلالت فعلی داره، این که مسخره میکنن یعنی فعلش فعلت مسخره آمیزه، نه این که قولش کاشف نیست. قولش که کاشفه، خود قول فی نفسه کاشفیت داره از واقع و کاشفت علمی هم داره. ما کار به قولش داریم، کار به دلالت قولیش داریم. این باید فرق باشه بین این که دلالت فعلیش چه دلالتی است. دلالت فعلیش یعنی دلالت فعلی، فعل دلالت بر جد دارد، فعل دلالت بر جدی بودن داره. میگه این او خیال کرد این فعلش جدی نیست. خب فعلش جدی نیست، اما کاشفیت قولش که کاشفیت که دارد، ولو ان جد نباشد اما کاشفیت که دارد و کاشفیت هم کاشفیت علمی است. در این که این اخبار عن جد هست و اشتباه کرده، به خود اشتباه کرده. بله که چیش خبر فاسق؟ خبر فاسق بله درسته، بله اون بحث در اینجا رو بحث نمیخوایم بگیم، ولی قولش میگیم که اصلا این دلالت بر حجیت قول ندارد، چون اینجا این قول قولی است که فی نفسه، اگر مسئله احتمال مسخره بودن نباشه، این مسخره احتمال مسخره بودن ربطی به کاشفیت نداره. به عبارت دیگر ربطی به کاشفیت، ربطی به دلالت تصدیقیه ثانیه که کشف از دلالت تصدیقیه ثانیه و ثانیه از اولا کشف، ما این دلالت تصدیقیه ثانیه و ثالثه داریم که در دلالت های تصدیقی دلالت های کاشفه. ما یه دلالت تصدیقی الان بر مبنای ما که گفتیم سه دلالت تصدیقی داریم، برخلاف استاد شهید، برخلاف میرزای نائینی که دو دلالت تصدیقی قائلند، یک دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی تفهیمی، یک دلالت تصدیقی جدی. ما میگیم در سه دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی استعمالی، تفهیمی، جدی. این دلالت دلالت های جدیه کشف از چی میکند؟ کشف میکند از اینکه اراده تفهیم طرف، این اراده تفهیم جدی است، اراده تفهیم من جدی است، اراده تفهیم من از روی مثلا شوخی نیست، از روی توریه نیست. اینجا دلالت تصدیقی جدی این شخص به اشتباه، او اشتباه کرده، خیال کرده دلالت جدی ندارد، او اشتباه کرده، اما خود کلام که دلالت جدی تصدیقی دارد، او که مسخره نکرده بوده. خود قول این قول قول علم‌آور بوده، این اخبار اخبار علم‌آور بوده، لولا این که این خیال کرد که مسخره هست و لذا بقیه چه کردن؟ بقیه امساک کردن. چرا بقیه امساک کردن؟ چون برایشون علم‌آور بود دیگه، علم برایشون حاصل شد. این فی نفسه علم‌آور، این اشتباهی کرده است در چی؟ در این که حمل کرده این رو بر عدم جد، این حمل کرده بر عدم جد بخود کرده، اشتباه کرده حمل بر عدم جد. نمیتوان شما یک کسی که میاد خبری بهتون میده نمیتوانید حمل بر عدم جد کنید. حمل بر عدم جد یک رفتار غیر عقلایی است. عقلا رفتار انسان عاقل هوشیار رو حمل بر چه میکنن؟ نمیتونن حمل نکنن. اقاده و غلایز که وقتی کسی حرفی میزنه داره جدی میگه، کسی راهی که میره کسی داره راه میره، کسی داره رفتاری میکنه رفتارش جدیه، کسی امضا میکنه یه چیزی رو، میگن این داره جدی رو امضا میکنه. اگر بعد بیاد بگه نه من که این امضا رو کردم جدی نبود و خواستم تمرین امضا کنم، اش قبول نمیکنه. حمل فعل عاقل بر جد این یک اصل عقلایی است. او اشتباه کرده که آمده و به این اصل عقلایی عمل نکرد. یعنی شما خود اضافه کنید تو روایت؟
همین که گفته فکر تماشی با کردن، یعنی یک قبلش اتفاقی بوده، این حالت عادی کسی برداشت
میکنه. ببینید هیچ وقت ما از خودمون نباید بر روایت چیزی اضافه کنیم. تو روایت داره که میگه فناداهم انهم قد طلع الفجر، نمیگه فضحک فناداهم، کجا ضحک ده؟ چی نمیاد؟ او اشتباه کرده، نمیگه، میگه خبر نمیده که، یکی نمیگه او مسخره کرده بود، میگه او خیال کرده بود که او دارد مسخره میکند، پس این خیال او خیال بی خودیست. یعنی حمله بر عدم جد کرده، این حمله بر عدم جد او حمله بی جاییست. میگه میشه شما فعل کسی رو حمله بر عدم جد کنید؟ یه توهمی برای چاپ شده، این توهم که اعتباری بهش نیست. خلاصه از این روایت نمیشه هم چیزی استفاده کرد. روایت چهاردهم از روایت باب، روایت که مرحوم صدوق روایت میکند، به اسنادهی ان محمد ابن ابی امیر، که اسناد صحیحی است، ان هشام ابن سالم، ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت خود مفصله، ما همه روایت رو نمیخوانیم. در زیر روایت آمده ان الوکیل اذا وکل ثم قام من المجلس فامره ماض ابدا. این روایت در باب توکیل وکیل و عزل وکیل آمده که میفرماید اگر وکیل رو کسی معین کرد و در مجلس توکیل عزلش نکرد، گفت تو وکیلی، مجلس به هم خورد، وکیل پاشد رفت، دیگه هر کاری که این وکیل به وکالت انجام بدهد این کار نافذه. ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا، تا آخر امر او نافذه، وکالت او وکالت نافذه است، هر کاری که بکند به وکالت این نافذ خواهد. والوکالت ثابتتون، وکالت هم ثابته، حتی یبلغه العزل عن الوکالته به ثقت یبلغه، این وکالت ادامه دارد تا وقتی که یه ثقه ای بیاد خبرش بده که تو رو عزل کرده، به ثقت یبلغه او یشافه بالعزل عن الوکاله، یا همین مستقیما رو در رو بهش بگن که تو دیگه وکیل نیستی. خلاصه یا بالمشافهه بهش بگن تو دیگه معزولی وکیل نیستی، یا با خبر ثقه به او برسد که تو وکیل نیستی. خب این که میفهمند اگر خبر ثقه آمد و گفت تو وکیل نیستی دیگه وکیل نیست، یعنی فسخ وکالت به وسیله اخبار ثقه حاصل میشه. اینجا ما چی داریم در روایت؟ حالا اگه میخوام استدلال کنیم به روایت، تقریبا استدلال اول آدرس روایت رو بگیم. آدرس روایت عرض شد خدمت شما، بازم جلد 19 وسائل، همین وسائل 20 جلد، جلد 19 صفحه 162، ابواب الوکاله، باب 2، حدیث 1. مرحوم صاحب وسائل در ذیل این روایت چنین آورده، خود صاحب وسائل می‌فرماید فیه دلالت علی العمل بخبر الثقه. خب استدلال به این روایت برای اثبات وجود خبر است به این ترتیب گفته می شود که اینجا خبر ثقه قائم مقام قطع موضوعی شده، قطع موضوعی کجاست؟ اینجا. یعنی اگر وکیل قطع پیدا کرد به عزل، تا قطع پیدا نکند به عزل که وکیل، گفتن تو وکیلی. کی این وکالتش تمام میشه؟ وقتی که علم پیدا کند که او رو عزل کرده. این علم اینجا چیه؟ اینجا موضوعه، موضوع فسخ وکالت است. یعنی ان علمت و انک لست وکیل و انت لست وکیل، یا ان علمت بالفسخ، ان علمت اون وقت فانت معزول. این فسخ وکالت موضوعش چیه؟ علم به عزل است. علم به عزل موضوعه. در موضوع چی اخذ شد؟ در موضوع فسخ وکالت اخذ شد. حالا در این روایت آمده و اخبار ثقه رو جای همین علم موضوعی قرار داده، یا بگید در حکم علم موضوعی. یعنی دو چیز رو در موضوع اخذ کرده، یکی علم بفسخ که گفت او یشافها بالعزل، دیگری چی در موضوع اخذ کرده؟ خبر ثقه رو بازم در موضوع اخذ کرده. و این موضوع، این علم موضوعی، علم طریقی است دیگه. یعنی این علمت بالعزل، این علمت بالعزل، این علمت علما طریقیا بالعزل فانت معزول. حالا میگه که خبر ثقه هم جای این علم طریقی رو میگیرد. خب اگر گفت خبر ثقه جای علم طریقی رو میگیرد، این هم معنی حجیت. یعنی ما اینجا خبر ثقه رو به اندازه علم کاشف میدونیم، مثل علم کاشف میدونیم، مثل علم طریق میدونیم. این هم معنی حجیت. طریقیت بخشیدن یا کاشفیت تامه به خبر واحد بخشیدن، این هم معنی حجیت. خبر واحد فی نفسه کاشف تام نیست، اما وقتی من گفتن این کاشف تامه، ما این شاره اگر گفت این من کاشف تام فرض میکنم، این حجت قرارش میکنم. پس دلالت دارد، دلالت بر چی؟ بر حجیت خبر ثقه در موضوع. به نظر ما دلالت روایت تام است بر اثبات حجیت خبر، خبر ثقه در موضوع. البته خب گرچه هر ثبت خدمت شما، مرحوم آقای صدر استاد ما رضوان الله علیه هم قبول دارند دلالت این روایت رو بر حجیت خبر ثقه در موضوع. این روایت و روایت بعدی که الان میخوانیم، ایشون میگه در از همه روایات باب ما فقط این دو روایت رو میتوانیم دلالتش رو سلیم بدانیم برای اثبات حجیت خبر ثقه. البته ما قبلا هم اشاره کردیم که نه، سه روایت دیگر هم داریم که حالا عرض میکنیم متعرض خواهیم شد. روایت 15 از روایت باب، ما رواه الشیخ به اسنادی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، علیه السلام قال سألته عن رجل کانت له عندي دنانیر و کان مریضا. این دی خبر مربوط به ابواب وصایا است. میگوید سوال کردم از حضرت صادق درباره کسی که تعدادی سکه طلا، تعدادی دینار پیش من امانت گذاشته بود. کانت له عندي دنانیر و کان مریضا، مریض بود، این مقدار سکه طلا داشت، این رو به امانت پیش من گذاشته. فقال لي، به من گفت ان حدث بی حدثون فاعط فلانا 20 دینارا و اعط اخی بقیت الدنانی، و اگر از دنیا رفتم حدث بی حدثون فلان کس از این دینارها 20 دینار به او بده، بقیه دینارها رو بده به برادرم، بقیه دینار رو بده به برادرم. فمات ولم اشهد موته، خیلی موت بند خدا از دنیا رفت، منم حاضر نبودم هنگام موتش. فاتانی رجل مسلم صادق، یه مرد مسلمان راستگویی که الان اینجا صادق گفته شده همون معنی ثقه است. فقال لی انه امرنی ان اقول لک انظر الى الدنانیر التي امرتک ان تدفعها الى اخی فتصدق منها بعشرة دنانیر اقسمها فی المسلمی. یک کسی آمد بعد از که او از دنیا رفته بود، یه آدم مسلمان صادقی ثقه ای آمد گفت آه این قبل از که از دنیا بره به من گفت اون دینارهایی که پیشت گذاشتم گفتم بده به برادرم، چون وصیت کردم 20 تا از این دنانیر رو بده به فلان کس، مابقی رو بده به برادرم. اون مابقی که گفته بود بده به برادرم، میگه از این مابقی گفته 10 دینارش رو صدقه بده در راه خدا. انظر الى الدنانير التي امرتك ان تدفعها الى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين. ولم يعلم اخو اصلا برادرش هم در جریان نبود که الان این دنانیر این بنده خدا پیش من است. ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير. فرمود بله باید ترتیب اثر بدی به حرف اون مسلمی که آمد خبر داد که او گفته باید به مثلا مسلمین صدقه بدهی 10 دینار از این دنانیر باقی مونده رو باید بین مسلمین تقسیم کنی. حضرت فرمود بله باید ترتیب اثر به این خبر بدی. خبر مسلم خبر یک خبر واحد، اما خبر واحد ثقه است. حضرت فرمود باید ترتیب اثر بدی. این دران داد بر حجیت این خبر و اخبار اخبار در موضوع هم هست، اخبار در حکم نیست. سند روایت درسته، دلالتش هم تامه. بنابراین این دو روایت آخری دلالتشون تام است و اشکالیه. ما سه روایت دیگر رو هم گفتیم دلالتشون تام. من اشاره بکنم بازم به سه روایت قبلی فقط اشارتن. اولین دو باید از روایتی که گفت میدونش تا ملت استاد شد قبول نمی کرد، ما مناقشه کردیم اثبات کردیم تمامیت دلالتش رو. روایت حفص بختری بود. فرنجل یشتر الامت من رجلن فیقول انی لم اطعها فقال ان وثق بهی فلا بأس. گفتیم این ان وثق بهی فلا بأس، لا بأس رو متفرع بر ان وثقه کرده است و این وثوق مخبری است و دلالت داره بر حجیه خبر. بلکه برای این که حالا ما خواهیم گفت که این ان وثق بهی اصلا دلالتش بر تعمیم هم درسته، یعنی خودش فی نفسه چون تعلیق کرده است لا بأس رو بر ان وثق به. این روایت اول. روایت دومی که باز ما گفتیم تام است دلالتش، روایت علی ابن یقطین بود. سألت أبا الحسن عمن يلي صدقة العوشر على من لا بأس به فقال إن كان ثقة فمره يعض ضعها في مواضعها. مثلا إن كان ثقة قفتم بدلالة التزامية لدلالة بل إنك فإن أخبره بأنه قد وضعها في مواضعها فإقبل قبله. رواية السبوم هذه رواياتك عرض سبت خدمت شما گفتیم. این روایت سوم بودی گفتیم. روایت چهارم و پنجم همین روایتی بود که امروز خوندیم. بنابراین در مجموع پنج روایت رو میشود گفت که دلالت بر حجیت خبره. استاد شهید میفهمد که دو روایت فرق این روایت برای سالمه و با دو روایت نمیشه الغای خصوصیت کرد و گفت پس بنابراین در همه جا خبر ثقه در موضوع حجیت. ما اینجا دو حرف داریم، یکی این که عرضمون است که بودم پنج تا است نه دو تا، دو این که حالا اینو فردا بیشتر توضیح خواهید بود که عبارت روایت تعلیق جواز عمل بر وثوقه که دلالت بر علیت داره. این دلالت داره در این که علت عمل به خبر واحد ثقه بودنش. اگر این دلالت ما قبول کنیم اصلا خود روایت دلالت بر تعمیم داره، خود روایت دلالت بر عموم داره، یعنی میشه از روایت تعمیم استفاده کرد. بله یعنی اگر علیت فهمیدیم از روایت که علت قبول خبر ثقه بودن مخبره، این و ثقه بهی فلا بس، این و ثقه بهی فلا بس، یه همچه عبارتی که اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.